رادیو ایران شهر.
برنامه هفتگی از آمریکا، این هفته از شهر سیاتل.
برنامه 534، یک شنبه 11 آبان ماه 1399
برابر با اول نوامبر 2020. پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگهای تازه مرا آشنا کند.
پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالیچه جا کند.
او میرسد که پس از 9 ماه انتظار راز درخت باغچه را برملا کند.
او قول داده است که امسال از سفر اندوهای تازه بیارد، خدا کند.
او میرسد که باز هم عاشق کند مرا. او قول داده است، به قولش وفا کند.
پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز اینکه روز و شب بنشیند دعا کند.
شاید اثر کند و خداوند فصل ها یک فصل را به خاطر او جا به جا کند.
تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند.
خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند.
شعر زیبایی که در ابتدا تقدیم حضورتون شد کاری بود از آقای علیرضا بعدی.
همراهان، همزبانان، همدلان، درود و فراوان درود.
سلام و بسیار سلام و سلام و درود بر شما آتوسا جان که امروز در اجرای برنامه با من هستید.
درود بر شما، خیلی خوشحالم از اینکه امروز در خدمتتون هستم و در کنار شما این برنامه را اجرا میکنم.
سپاس از شما. خب در 44 هفته سال 2020 قرار داریم و بیشتر از 8 هفته دیگه به پایان سال باقی نمونده. سالی که تا اینجا بسیار پرتلاطم و همراه با یک دگرگونی بزرگ بوده، پاندمی کرونا. همونطور که میدونید دنیا رو امسال خیلی متحول کرده و به وضوح افق روشنی رو هم برای آینده اون نمیشه دید. هنوز در کشورهای مختلف این پاندمی و چالش‌های پرمخاطره اون دولت‌ها و مردم رو درگیر کرده و صحبت از تعطیلی مجدد اماکن عمومی رو دارن. به همین خاطر اعتراضاتی رو شاهد هستیم از طرف اصناف و مردم.
همینطور آقا نادر، بعد از حدود 8 ماه بودن در این وضعیت و قرنطینه و مشکلات اقتصادی و اجتماعی که به دنبال این وضعیت پیش اومده، جامعه یکمی کلافه و سردرگم شده.
امیدواریم این واکسنی که دائما صحبتش هست به زودی به طور موثر و مفید در دسترس مردم قرار بگیره که آرامش و ثبات رو به جامعه برگردونه.
کاملا درسته و امیدوارم که واکسن تا قبل از پایان سال میلادی در دسترس همه قرار بگیره. البته یکی از مقوله‌های دیگری که در مورد ویروس کرونا مطرحه مسئله درمانه، یعنی کسایی که مبتلا میشن و راهی برای درمانشون پیدا بشه و مناسب ترین دارو در این زمینه، که البته الان بحث‌های زیادی هست، پیشنهادات زیادی هست و امیدوارم که داروی تایید شده هم جهت درمان کسایی که مبتلا میشن در اختیار همه دنیا قرار بگیره.
البته یه خبری رو جدیدن میشنویم که میگفتن کسانی که یک بار مبتلا بشن دیگه واکسینه میشن خودشون، ولی خبرهای جدید اینه که کسانی که قبلا مبتلا شدن مجددا دارن مبتلا میشن و این خبر بدی هست. ویروس داره تغییر شکل میده.
البته که ویروس ها به طور مرتب دارن تغییر شکل میدن، یعنی حتی در مورد آنفولانزا هم این وجود داره و آنفولانزا دائما داره خودش رو تغییر میده و برای همینه که واکسن امسال با واکسن سال آینده متفاوته. ولی در مورد کرونا دقیقا نمیشه گفت تا جایی که من میدونم که آیا کسی که برای اولین بار مبتلا شده بار دیگه مبتلا میشه یا نه، و هنوز احتیاج به تحقیقات بیشتری داریم که بتونیم به این سوال جواب بدیم.
از این که بگذریم، این روزها شاهد یک رویداد بزرگ دیگه هم هستیم و اون انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که به گفته مفسران خبری با انتخابات قبل متفاوته. تا اینجا میگن هزینه‌های بسیار زیادی برای اون شده و از حساسیت خیلی بیشتری هم نسبت به دورهای قبل برای مردم برخورداره. به یقین میشه گفت که برای دنیا هم یک رویداده، چون بسیاری از کشورها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از نتیجه اون متاثر میشن. به هر حال تا چند روز آینده ممکنه خبرهای غیر قابل انتظاری در همین رابطه داشته باشیم. عده‌ای خوشحال میشن و عده‌ای هم ناراحت و خب طبعا ممکنه ناآرامی‌های هم در پی داشته باشه.
همینطوری که شما میگین، در واقع این بزرگترین و پرجنجالترین انتخابات در سطح دنیاست و به همین خاطر هم هست که این روزا داغ‌ترین اخبار حول محورش داره میچرخه. هیجان این رقابت شاید بیشتر از این که مردم آمریکا رو تحت تأثیر گذاشته باشه، در خارج از مرزهای آمریکا نمود پیدا کرده.
اگر یادتون باشه در اون جنبش سیاه‌پوستان و اعتراضات علیه نژادپرستی، خب اختشاشاتی شد و فروشگاه‌ها مقداری مورد تهاجم و دستبرد قرار گرفت که بعد در سیاتل، کرکلند، بلویو و اکثر این مناطق در گذرهای اصلی خیلی از فروشگاه‌ها رو حصارکشی کردن با چوب و به قولی مقداری ایمنش کردن در مقابل اختشاشات. و امروز من بلویو بودم، دیدم که مجدداً این اتفاق داره میفته و حصارکشی میکنن. اینجا به نظر میاد که دارن یک اختشاشاتی رو پیشبینی میکنن. به هر حال امیدواریم که قضیه خیلی جدی نشه و فضای آرامش حفظ بشه. خب از این حال هوا بیایم بیرون و بپردازیم به جشنی که همزمان شده با برنامه امروز ما، جشن هالووین.
البته جشن هالووین امسال زیر سایه سنگین ویروس کرونا که با سالهای قبل یکمی متفاوته. حالا درباره جشن هالووین در ادامه برنامه بیشتر صحبت میکنیم. خب حالا اجازه بدین یکمی هم از فصل زیبای پاییز بگیم.
بله، فصل پاییز و زیبایی هاش که هر دلی رو عاشق میکنه و هر عاشقی رو شاعر. آتوسا جان شما چطوری میبینی؟
در پاییز وقتی که برگ درخت‌ها در بالغ‌ترین و زیباترین رنگ‌آمیزی مسحور کننده خودشون هستند و به حد اعلی در چشم بیننده دلبری می‌کنن، از شاخه‌ها جدا می‌شن. با رقص باد زیر پای ما می‌افتن و انگار که می‌خوان حسرت دیدار بیشترشون رو به دلمون بذارن. وقتی که روی برگای مرده و رنگ باخته قدم می‌زنیم، با صدای خشخش خودشون ما رو صدا میزنن که هی آبر، هی مسافر، قدر عمر رو بدون.
و چقدر زیبا میگن که قدر عمر رو بدون. طبیعت پر از نشونه و قانون هست که باید بهش توجه کنیم و ازش یاد بگیریم. همینه که اکثر هنرمندا با نگاه تیزبین هنر خودشون رو برگرفته از الهامات طبیعت میدونن.
شاید هم دلیلش این باشه که اهالی هنر با مقوله عشق آشنایی از یه گونه دیگه ای دارن.
به هر حال پاییز با این همه رنگای شاد و حتی بارون که با خودش طراوت و تازگی به همراه میاره، انگار یه غم پنهانی رو در درونش داره. شنیدید که میگن پاییز بهاریه که عاشق شده.
حالا هرچی که هست از دل همین کلمه سه حرفی میاد و جاودانگی میسازه. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق.
ثبت است در جریده عالم دوام ما. از پاییز گفتیم و از هنر و هنرمند، و باید عرض کنم که این هفته همکاران عزیزمون در رادیو ایران شهر به مناسبت همزمانی برنامه با روز هنرمند که 25 اکتبر بوده، مقداری حال هوای برنامه رو عوض کردند که در ادامه تقدیم حضورتون میکنیم.
واقعا هنر چیه؟ هنرمند کیه؟ فکر کردیم به جای اینکه ما درباره هنر و هنرمند صحبت کنیم، یه سری بزنیم به برنامه‌های قبلی رادیو ایران شهر. اونجا که همکاران رادیو ایران شهر قبلاً چند برنامه خوب درباره هنر و هنرمند آماده کرده بودن.
و اما بشنویم از یکی از برنامه‌های اخیر رادیو به مناسبت روز عکاسی که به تعریف هنر و هنرمند و شاخه‌های مختلف هنری اشاره می‌کنه.
هنر چیست؟ هنر زبانی است که یکی از چندین و چند احساس انسانی را با لحن زیبایی بیان می‌کند. هنر در منظر کلی به معنای کاربرد کیفیات ذهنی و یا مهارت‌های دستی در آفرینش یک اثر هنری است. یعنی فعالیتی که لزوماً منجر به تولید اثر می‌شود. و نوشتند لازمه هنرمند بودن این است که انسان احساس را بگیرد، نگاه دارد، به خاطر بسپارد و در قالب بیان ابراز کند. لوکاچ میگوید آرمان هنر خودآگاهی نوع بشر است، و احمد شاملو میگوید آرمان هنر تعالی تبار انسان است. اصولا رسالت هنرمند در بیدار نگه داشتن ویژگی پرسشگری انسان ها میباشد و او در این راه باید دائما روش های خود را عوض کرده و خلاق باشد. میتوان نتیجه گرفت بزرگترین رسالت هنرمند علاوه بر رساندن پیام زیبایی شناختی، روشنگری می باشد. هنر به دلیل وسعت زمینه‌های فعال در آن به زیر شاخه‌های زیادی تقسیم می شود، اما یک دسته‌بندی کلی برای تمام زمینه‌های هنری وجود دارد که به آنها اصطلاحاً هفتگانه‌های هنر گفته می شود و به ترتیب عبارتند از موسیقی، هنر حرکات نمایشی، هنرهای ترسیمی، هنرهای تجسمی، هنرهای ادبی، هنرهای نمایشی و سینما. گاهی شنیدن برنامه‌های قدیمی خاطرات رو زنده می‌کنه و حال خوبی به آدم میده.
همینطور آقا نادر، مخصوصاً اینکه خاطره‌ای هم از اون هنر و هنرمند داشته باشیم.
خب بریم به سراغ برنامه‌های شنیدنی و جذابی که همکاران عزیزمون برای این هفته تهیه کردن. اولین برنامه از سری مجموعه درست مثل باران تقدیم حضورتون میشه با دلنوشته پاییزی و دلنشین.
درست مثل باران.
درست مثل باران.
درست مثل باران.
درست مثل باران.
Thank you.
اکنون تو بگو تفاوت رنگ‌هایت را. پاییز من نمهریست برای خاموشی تابستان و نه پایانش شروع بیرنگ دفتر زمستان. پاییز من متمایز از هر پاییزی است، نه به خاطر زیباییش که به تمام فصلها فائق است و نه به خاطر تنین دلنواز قدمها روی خشکی برگهای نقاشی شده ی رنگین کمان دل و نه به خاطر واسطه بودنش بین گرمای سوزان تابستان و ترکهای بیرحمانه سرد زمستان که اینها همه زیباییش را دوچندان می کند. پاییز من پاییزی است متفاوت، چون داستان تو را با تمام فصل‌های بهار، تابستان و زمستان را در بر می‌گیرد. پاییز من پر از بودن تو در تمام فصل‌هاست. و من هر روز بارها و بارها فصل‌های کتاب تو را مرور می‌کنم. چرا که پاییز من با تو تبدیل به زیباترین فصل زندگیم می شود.
برنامه خیلی دلنشین فیروزه جان شنیدین، همکار جدید رادیو ایران شهر از اورنج کانتی که با اولین کارشون نشون دادن که قلم توانایی دارن و فیروزه جان به ما قول دادن که برنامه‌های بیشتری بسازن و بیشتر با رادیو ایران شهر همکاری کنن.
ممنونیم فیروزه جان و منتظر برنامه‌های دلنشین و شنیدنی شما میمونیم. برنامه بعدی کاری هست که مجید عزیز انجام داده، ترکیبی از نثر و نظمی زیبا. بریم بشنویم.
داستان‌های عاشقانه ادبیات فارسی. این برنامه بیژن و منیژه، قسمت اول. دوستان سلام، من مهشید هستم و در این برنامه خلاصه ای از داستان عاشقانه بیژن و منیژه رو براتون تعریف میکنم. این برنامه از مجموعه برنامه های داستان های عاشقانه ادبیات فارسیه که در هر قسمت به یه داستان معروف میپردازه. در تهیه این برنامه عزیزان مهدی، کیارش، نادر، افشین و نازنین با خوندن بخشی از شعرها با من همکاری کردن. داستان بیژن و منیژه یکی از داستان‌های معروف شاهنامه فردوسیه. این داستان روایت عشق بیژن، پسر گیو و منیژه دختر افراسیابه. منابع من برای تهیه این برنامه عبارتند از داستان بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی، کتاب داستان‌های دلنگیز ادبیات فارسی نوشته زهرا خانلری، پادکست فردوسی خانی. ارمانیان که در مرز ایران و توران ساکن بودند، به نزد کیخسرو شاه ایران آمدند و زاری کنان داد خواستند که شهریارا، بیشه‌ای در سرزمین ما بود که سراسر کشتزار و پر از درخت میوه بود و همه امید ما به آن بسته بود. اما ناگهان بلایی رسید و گرازان بسیاری همه بیشه را فرا گرفتند و درختان کهن را به دو نیم کردند. نه چارپای از ایشان در امان ماند و نه کشتزار. کیخسرو جوایزی فراهم کرد و به دلاوران گفت چه کسی حاضر است گرازها را نابود کند تا این خانه گوهر نصیبش گردد.
که ای نام داران و گردان من، که جوید همین نام از این انجمن، شود سوی این بیشه خوک خرد، به نام بزرگ و به ننگ و نبرد، ببرد سران گرازان به تیغ، ندارم از او گنج گوهر دریغ.
کس از انجمن هیچ پاسخ نداد، مگر بیژن گیو فرخ نژاد. کسی پاسخ نداد به جز بیژن. اما گیو پدر بیژن پسرش را از این گستاخی سرزنش نمود.
به فرزند گفت این جوانی چراست؟ به نیروی خیش این گمانی چراست؟ جوان ارچه دانا بود با گوهر، ابی آزمایش نگیرد هنر. به راهی که هرگز نرفتی مپوی، بر شاه خیره مبر آب روی.
اما بیژن در عزم خود راسخ ماند و شاه را از قبول خدمت شاد و خوشنود ساخت. گرگین در این سفر پرخطر به راهنماییش گماشته شد. چون به بیشه رسیدند، بیژن از گرگین خواست که در شکار گرازها به او کمک کند، اما گرگین از یاری او سر باز زد. بیژن به تنهایی همه گرازان را از دم تیغ گذراند و سرشان را برید تا دندانهایشان را پیش شاه ببرد و هنر و دلاوری خود را به ایرانیان بنمایاند. گرگین به ظاهر بر بیژن آفرین ها گفت و او را ستود، اما در دل دردمند گشت و از بدنامی هراسید و درباره بیژن اندیشه های ناروا به خاطر راه داد. گرگین نقشه تازه را با بیژن در میان نهاد و گفت در دو روزه راه دشتیست خرم که در آن هر سال این هنگام جشنی برپا می شود. پریچهرگان به شادی می نشینند و منیژه دختر افراسیاب در میانشان چون آفتاب می درخشد. چو گرگین چنین گفت، بیژن جوان بجوشیدشان گوهر پهلوان. گهی نام جستندران، گاه کام، جوان بود جوانبار برداشت گام. بیژن عزم کرد که پیشتر رود تا آیین جشن تورانیان را از نزدیک ببیند و پری رویان را بهتر بنگرد. از گنجور کلاه شاهانه و طوق کیخسروی خواست و خود را به نیکو وجهی آراست و بر اسب نشست و خود را شتابان به دشت رسانید و در پناه سروی جا گرفت. بیژن از اسب فرود آمد و پنهانی به پریرویان جشن نگریست و از دیدن منیژه صبر و هوش از کف داد. منیژه هم چون زیر سروبن بیژن را دید با کلاه شاهانه و دیبای رومی و رخساری چون سهیل یمن درخشان، مهرش به جنبید و دایه را شتابان فرستاد تا ببیند کیست و چگونه به آن دیار قدم گذارده و از بحر چه آمده.
نگه کن که آن ماه دیدار کیست؟ سیاوش مگر زنده شد گر پریست؟ بپرسش که چون آمدی ایدرا، نیایی بدین بزمگاه اندرا.
دایه به شتاب خود را به بیژن رساند و پیام بانوی خود را به او داد. رخسار بیژن چون گل شکفت و گفت من بیژن پسر گیو هستم و به جنگ گراز آمدم. اکنون که در این دشت آراسته بزمگهی چنان دیدم، از بازگشت منصرف شدم. سپس به دایه وعده ها داد تا در رسیدن به منیژه یاریش کند. پیام منیژه به بیژن بگفت. همه روی بیژن چو گل برشکفت. چنین پاسخ آورد بیژن بدوی.
که من ای فرستاده خوب روی، سیاوش نیم، نز پریزادگان، از ایرانم، از شهر آزادگان. منم بیژن گیو، ز ایران به جنگ به زخم گراز آمدم تیز چنگ. بدین رزمگاه آمدستم فراز، به پیموده بسیار راه دراز. مگر چهره دخت افراسیاب، نماید مرا بخت فرخ بخواب. اگر نیک رایی کنی تاج زر، تو را بخشم و گوشوار و کمر. مرا سوی آن خوب چهر آوری، دلش با دل من به مهر آوری.
دایه این راز را با منیژه باز گفت. منیژه همان دم پاسخ فرستاد. چو بشنید از دایه او این سخن، بفرمود رفتن سوی سرو بن. فرستاد پاسخ همان در زمان، که تامد به دستان چه بردی گمان. گرایی خرامان به نزدیک من، بی افروز این جان تاریک من. دیگر جای سخنی باقی نماند، بیژن پیاده به پرده سراشتافت. منیژه او را در بر گرفت و از راه و کار او و جنگ گراز پرسید. پس از آن پایش را به مشک و گلاب شستند و خوردنی خواستند و بساط طرب آراستند. سه روز و سه شب در آن سرا پرده آراسته به یاقوت و زر و مشک و انبر شادی ها کردند و مستی ها نمودند. روز چهارم که منیژه آهنگ بازگشت به کاخ کرد، از دیدار بیژن نتوانست چشم بپوشد. از این رو به پرستاران دستور داد تا داروی بیهوشی در جامش ریختند و با شراب آمیختند. بیژن چون خورد مست شد و مدهوش افتاد. چون بیدار گشت، خود را در کاخ افراسیاب در آغوش منیژه یافت. از اینکه ناگهان خود را در کاخ افراسیاب گرفتار دید و رهایی را دشوار یافت، بر مکر و افسون گرگین آگاه گشت و بر او نفرین ها فرستاد. اما منیژه به دلداریش برخاست و جام می به دستش داد و گفت. منیژه بدو گفت:
دل شاد دار، همه کار نابوده را باد دار. به مردان زهر گونه کار آیدا، گهی بزم و گه کارزار آیدا.
چندی بر این منوال با پری چهرگان و گلرخان شب و روز را به شادی گذراندند، تا آنکه دربان از این راز آگاه شد و بیامد بر شاه توران بگفت که دخترت از ایران گزیده است جفت. افراسیاب از این سخن چون بید در برابر باد بر خود لرزید و به گرسیوز فرمان داد تا بیژن را دست بسته به درگاه بکشانند. شاه از بیژن بازخواست کرد و علت آمدنش را به سرزمین توران جویا شد. بیژن پاسخ داد که من با میل خود به این سرزمین نیامدم. به جنگ گراز آمده بودم و به دنبال باز گمشده‌ای به راه افتادم و در سایه سروی به خواب رفتم. در این هنگام پری بر سر من بال گسترد و مرا خفته به بر گرفت و از اسبم جدا کرد. در این میان لشکر دختر شاه از دور رسید. پری ناگهان مرا در اماری آن خوب چهر نشان و بر او هم فسونی خوان و تا به ایوان رسیدم از خواب بیدار نشدم.
گناهی مرا اندرین بوده نیست، منیژه بدین کار آلوده نیست. پری بیگمان بخت برگشته بود، که بر من همی جادویی آزمود.
افراسیاب سخنان او را دروغ شمرد و گفت میخواهی با این مکروفریب بر توران زمین دست یابی. بیژن گفت که ای شهریار، پهلوانان با شمشیر و تیر و کمان به جنگ میروند. من چگونه دست بسته و برهنه و بی سلاح میتوانم دلاوری کنم؟ اگر شاه میخواهد دلاوری من را ببیند، دستور دهد تا اسب و گرز در دست من بگذارند. اگر از هزاران ترک یکی را زنده بگذارم، پهلوانم نخوانند. افراسیاب از این گفته سخت خشمگین شد و دستور داد که
به فرمای داری زدن پیش در، که باشد زهر سو بر او ره گذر. نگونبخت را زنده بردار کن، و از او نیز با من مگردان سخن. بدان تازه ایرانیان زین سپس، نیارد به توران نگه کرد کس.
پایان قسمت اول.
هنر و سلیقه مهشید جانه که داستانهای عاشقانه رو به صورت سریالی برای رادیو ایران شهر آماده کردن. پیشنهاد میکنم از این مجموعه داستان خسرو شیرین رو که در برنامه‌های قبلی ارائه شده بشنوید.
بله، همینطوره، اون برنامه هم بسیار شنیدنی بود. خب برنامه بعدیمون رو بفرمایید آتوسا خانم.
برنامه بعدی یک برنامه شنیدنی و ویژه است. درباره یک تئاتر موزیکال معروف. تئاتر از زیر شاخه های هنرهای تجسمی.
با ما باشید.
سلام، من هستی هستم و در این برنامه میخوام در مورد یکی از هنرمندان دنیای هنر امروز صحبت کنم. این آهنگ که الان میشنوید حدود 6 ماه طول کشیده است تا درست شود. حالا میپرسید کی نوشته؟ لین مانوئل میراندا، آهنگساز، نمایشنامه نویس، رپر، هنرپیشه و کارگردان اهل پرتوریکو است. لین از سال 1999 میلادی تا کنون مشغول فعالیت بوده است. لین اولین موزیکال خود را در دوران دانشگاه در سال 1999 نوشت. این تئاتر موزیکال به نام در ارتفاعات یا همان In the Heights 10 سال طول کشید تا نوشته شود. این تئاتر یکی از اولین موزیکال هایی بود که از موسیقی رپ استفاده می شد و بالاخره در سال 2009 این تئاتر موزیکال در برادوی برای 2 سال اجرا شد. لین همچنین برای تئاتر موزیکال همیلتون زحمت زیادی کشید. 7 سال طول کشید تا این موزیکال درست شود و یکی از مهمترین آهنگ های موزیکال همیلتون به نام شانس من حدود 1 سال طول کشید. این موزیکال برای 5 سال در برادوی اجرا شد. اوج موفقیت لین در زمان همیلتون بود. او برای نوشتن همیلتون 1 جایزه گرمی و 11 جایزه تونی برد. حتی باراک اوباما او را به کاخ سفید دعوت کرد تا با همکارهایش تئاتر موزیکال همیلتون را در کاخ سفید برای سناتورهای آمریکا اجرا کند. او برای ساختن آهنگهای کارتون موانا نیز با همکاری شرکت دیزنی به شهرت بیشتری رسید. او در سال 2017 برای 1 جایزه اسکار برای موانا نامزد شد، اما متاسفانه موفق به بردن اسکار نشد. او بالاخره در سال 2018 ستاره خود را در هالیوود گرفت. به همه شما توصیه می کنم برای 1 بار هم که شده تئاتر موزیکال همیلتون را ببینید و از شنیدن 1 اتفاق موزیکال هیجان انگیز لذت ببرید. لین در نقش اصلی تئاتر و به جای آقای الکساندر همیلتون نقش آفرینی می کند. در یک مصاحبه از او پرسیدند که آیا او موزیکال دیگری می نویسد یا آیا در حال نوشتن موزیکال است؟ لین جواب داد: دائما.
برنامه زیبایی رو که شنیدید کاری بود از جوانترین عضو رادیو ایران شهر، هستی عزیز. هستی جان قبلن با ادیت برنامه های مادرش یعنی دریچه سبز که برای شما هم آشناست حضور خودش رو در رادیو اعلام کرد و از این به بعد هم برنامه هایی رو در دست تهیه برامون خواهد داشت.
هستی جان منتظر برنامه های خوب بعدی تو هستیم
و ممنونیم.
برنامه بعد و خانم دکتر بهمنی عزیز در مورد صنایع دستی که در رسته هنرهای تجسمی قرار میگیره برامون تهیه کردن و اطلاعات جالب توجهی رو در این زمینه با ما به اشتراک میگذارن. بشنویم.
با عرض سلام و احترام خدمت همه علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی به مناسبت روز هنرمند و هفته گرامی داشت هنرمندان عزیز، در رابطه با اهمیت صنایع دستی و هنرمندان عزیزی که در این راستا سعی و تلاش میکنن و آثار فخیمی میآفرینند، میخواستم مطالبی رو خدمتتون عرض کنم.
من پردیس بهمنی هستم و بسیار خوشبختم از اینکه سالهاست که در این زمینه تحقیق و مطالعه کردم. در واقع هنر کهن هر قوم گوشه ای از هویت یک قوم رو در گذشته تاریخیش بیان میکنه و حضورش در دوران معاصر حلقه واسط و رابط بین هویت گذشته و هویت کنونی این قوم و عرضه هویت گذشته قوم یا تاریخ وی به اقوام دیگه است. در نتیجه یکی از عوامل اصلی و اساسی معرفی اقوام به یکدیگر و نشان دادن عواطف و احساسات آنها با ظرافت‌ها و دقت‌هایی که در یک قوم وجود داره در نقوش و رنگ‌ها و ترکیب اونها و چگونگی استفاده از وسایل و ابزار عرضه میشه. به نظر میرسه پیوند با زندگی و تجربه انسانی دو ویژگی شاخص هنر ایرانه. شاید بتوان گفت خصیصه هنر ایران در درجه اول پیوند اون با زندگی و تار و پود اون از تجربیات انسانی بافته شده. با نگاهی به هنرهای سنتی ایران در میابیم که اغلب هنرهای ایرانی جنبه عملی و انتفاعی داشتن و جزء هنرهای صنایع محسوب میشن. در نظر هنرمندان هنرهای سنتی ایرانی کمترین تفاوتی میان زیبا بودن و مفید بودن اشیا وجود نداشته. با توجه به مبانی که در طراحی اشیاء کهن ایرانی وجود داره میتونیم بگیم که جنبه هنری و زیبا بودن و مفید بودن و قابل کاربرد بودن به طور یکسان در اونها رعایت شده. این جنبه های کاربردی هنری توامان نمیشه کم اهمیت شمرده بشه و یا خارج از حیده هنر دونسته بشه، زیرا این قبیل اشیاء و آثار هنری در عین حال که نیازهای روزمره رو مرتفع میکنن ذوق صاحبان اونها رو نیز برای درک و فهم زیبایی پرورش میدن. این در حالیه که امروزه این اشیاء هنری بیشتر جنبه تزئینی دارن و استفاده کاربردی اونها متاسفانه به فراموشی سپرده شده. از طرفی یکی از پایه‌های تقویت هنر یک سرزمین ایجاد عشق و علاقه به هنرهای بومی و سنتی میان مردم هر کشوره که به وسیله اون میتوان به پویایی و تداوم هنرهای سنتی دست یافت و علاوه بر حفظ اونها در ارتقا و حفظ روح صنایع دستی نیز قدم گذاشت. این امر جز با کنکاش در مفاهیم بکار رفته در این آثار به دست نخواهد اومد. برخی از اشیاء کهن امروزه در موزه ها به عنوان بخشی از تمدن و آثار فرهنگی و هنری مردمان گذشته نگهداری میشه. این در حالیه که تمدن به همه ی تغییرات کمی و کیفی اطلاق میشه که در زندگی حاصل شده و در عرصه حیات مشترک انسانهایی که با هم در ارتباط بودن مجال ظهور و ماندگاری و تحول پیدا کرده. تمدن به همه آثار و نشانه ها و دستاوردهای مادی و معنوی راه یافته در زندگی تاریخی مردم اطلاق میشه. در نتیجه اشیا و لوازمی که مردم در زندگی روزمره استفاده میکردن اهمیت خاصی در تحقیق در زندگی و فرهنگ ایشان داره و از بررسی اشیا می توان به مبانی تاثیرگذار بر طراحی و در نهایت اندیشه مردمان دست یافت. صنایع قومی محمل انتقال هنجارها و ارزش‌های فرهنگیه. گویی انسان طراح یا صنعتگر گذشته که به آفرینش صنعتی و هنری می پرداخته خود رو با طبیعت و جهان هستی و خالق کل جهان هستی در ارتباط قرار می داده. در اشیای کهن ایرانی چنین چیزی مشاهده میشه. هنرهای سنتی از زیبایی و دلارایی طبیعت زنده و انسان سرزنده سرشارن و به همین خاطر هرچه که برای زندگی مفید است زیبا دانسته میشه. این در حالی که از تفاوت‌های بارز هنر سنتی با هنر مدرن اینه که هنر سنتی ذاتاً کاربردیه، در حالی که در هنر مدرن میان هنر محض و هنر کاربردی رو برتر میشمرن. در حالی که در دوران پیش از مدرن هنر اساساً کاربردی بوده و هنر غیر کاربردی کمتر یافت میشده. این همون اختلاف دیدگاهیه که سبب میشه قادر به درک نشانه ها و تزئینات به کار رفته در اشیاء کهن نباشیم، در حالی که هر کدوم از نمادها و نقش مایه های استفاده شده در اشیاء گذشته خود کارکردی معنایی داشتن و این چیزیه که در دنیای امروز محصولات از اون بی بهره‌اند و یا حداقل کمتر به اونها توجه میشه. در زبان انگلیسی واژه تزیین در اصل به معنی تأمین تجهیزات ضروریه و در فن بلاغت نیز به اون چه برای ایجاد ارتباط بلیغ کلامی لازمه تزیین میگن. واژه دکوراسیون نیز به معنای زینت مشتق از دکوروم به معنای شایستگیه و بر چیزی دلالت میکنه که برای شی یا شخص لازمه تا وظیفش رو به درستی ادا کنه. در واقع تزیین امری مرتبط با عالم هستیه، یعنی امری ذاتی نه اضافی. به عنوان مثال سردیس بالای دسته در پارچ‌ها و لیوان‌ها که ممکنه امروزه تزیینی به نظر بیاد در گذشته دارای مفهوم خاص معنایی و کاربردی بوده، به گونه‌ای که نیروی درونی سردیس رو ناظر بر آشامیدنی می‌دانستن، باعث تقدس و پاکی و تبرک اون نوشیدنی می شده. معمولاً سردیس های قدرت و پاکی استفاده می شد، مثل سردیس شیر یا سردیس بز. از طرفی محل خاص قرارگیری این سردیس ویژگی ارگونومیکی جهت چنگش بهتر و آسانتر ظرف رو سبب می شد. پس همینطور که می بینیم سردیس با اینکه ممکنه امروز تزیینی به نظر بیاد، اما هم از لحاظ معنایی و محتوایی قابل توجه بوده و هم از لحاظ کاربردی و راحتی استفاده. در واقع صنایع دستی جز هنرهای تجسمی لحاظ میشن که خیلی خیلی میتونن در هویت بخشی هنرهای امروزه هم قابل توجه باشن. ایران یکی از برترین کشورهای دنیا از نظر تنوع صنایع دستیه. 14 شهر و روستای ایران در شورای جهانی صنایع دستی به عنوان شهر جهانی انتخاب شدند. این صنایع دستی در سراسر دنیا شهرت دارند و حتی به کشورهای خارجی صادر میشن. البته ثبت یک شهر در شورای جهانی صنایع دستی کار ساده ای نیست و شرایط و مراحلی داره که باید طی بشه. شهرهای جهانی ثبت شده ایران که از تمامی مراحل گذشته و سربلند بیرون اومدن عبارتند از لاله‌جین، شهر جهانی سفال، تبریز، شهر جهانی فرش‌بافی، مشهد، شهر جهانی سنگ‌های قیمتی، سیرجان، شهر جهانی گلیم، مریوان، شهر جهانی کلاش، کلپورگان، شهر جهانی سفال دست‌ساز، اصفهان، شهر خلاق صنایع دستی، آباده، شهر جهانی منبتکاری، خراشات، روستای جهانی توربافی، میبود، شهر جهانی زیلو، قاسم آباد، شهر جهانی چادر شب‌بافی، ملایر، شهر جهانی منبتکاری و زنجان، شهر جهانی ملیله. پس این میراث سرزمین ما واقعا قابلیت‌های بسیار زیادی برای توجه و استفاده داره. بسیاری از نقش‌ها و نمادها و سبک‌های اشیای کهن ایرانی قابلیت‌های بسیار بالایی برای استفاده در طراحی‌های امروزی دارند. امیدواریم در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام بشه تا به جهانیان بهتر بتونیم این هنر کهن و صنایع دستیمون رو بشناسونیم. از اونجا که لذت آشنایی با صنایع دستی با دیدن این آثار دوچندان میشه، ویدیو کوتاهی در معرفی و نمایش آثار صنایع دستی این شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی تهیه کردم که میتونید در کانال یوتیوب من با نام دکتر فرز بهمنی تاریخ هنر و فرهنگ ایرانی اونها ملاحظه بفرمایید. موفق و سربلند باشید.
واقعا کهن سرزمین خودمون ایران عزیز مهد هنر بوده و هست. هرچه در این وادی بیشتر کند و کاو میکنیم، بیشتر به عمق تفکرگرایی اندیشمندان و خلاقیت هنرمندان مرز و بوم مادریمون پی میبریم. اشارات دقیق و جالبی کردن که هر منطقه چه نوع صنایعی دستی رو داره و به چه چیزی شهره هست. رفرنس خیلی خوبی رو دادن بهمون که حالا چه بخوایم برای خودمون تهیه کنیم، چه بخوایم کادوی بدیم، بدونیم که از چه منطقه ای چه چیزی رو باید تهیه کنیم. خانم دکتر بهمنی هم پژوهشگر در این کهن الگو هستند و خوشبختانه ما افتخار همکاری با ایشون رو داریم که در هر برنامه هم قسمتی از مجموعه پژوهش‌های ایشون رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ممنونیم از ایشون. اشاره کردید به هالووین.
آتوزا جان،
نظرتون چیه که یک مقداری برامون راجبش صحبت کنید؟
خواهش میکنم، با کمال میل.
جشن هالووین که در واقع جشن ارواح و قدمت 2000 ساله داره، اعتقاد برای این جشن بر این بوده که در این شب دروازه بین دو دنیا باز میشه و ارواح و اجنه و دیوها میتونن به روی زمین بیان. بنابراین مردم در این شب لباسهای مبدل میپوشیدن و با کوبیدن بر طبل و اشیای مثل دیگ و بشقابای فلزی صداهایی ایجاد میکردن تا موفق بشن اجنه و دیوها رو فراری بدن. حتی آتش روشن میکردن و قربانی میکردن تا ارواح آروم بگیرن. قسمتی از آداب جشن هالووین اینه که معمولاً بچه ها در گروه های کوچیک به در خونه ها میرن و میگن تریک اور تریت، و این به این معنیه که صاحب خونه که البته از قبل به همین مناسبت خوراکی های آماده کرده چیزی در سبد اونا بذاره و بهشون بده.
این یه جورایی شبیه به قاشق زنی خودمون هست انگار، نه؟
همینطوره، و در واقع این رسم بازسازی یه اتفاقیه که در دوره گذشته می افتاده و توی یه همچین روزایی فقرا می رفتن به دم خونه ثروتمندا ازشون پول یا غذا می خواستن و اعتقاد بر این بوده که اگه کسی از کمک به اونا امتناع بکنه ارواح خبیث به سراغش میرن و خونش رو بیرون می.
حالا ما از اونها گرفتیم یا اونها از ما گرفتند؟
به نظرم مهمترین نکتهش اینه که تشابهاتی وجود داره. اینکه اول کی این کارو کرده یا ما از اونا این سنت رو گرفتیم یا اونا از ما، زیاد فرقی نمیکنه.
بله.
تشابهات آدم و مشترکاتشون مهمترین.
مهم اینه که رسوم زیبایی هست و باعث شادی میشه.
ولی خب اعلام کرده بودن که بچه‌ها نرن در خونه همسایه ها.
خطرناک هست که چیزی از دست کسی نگیرن.
همونطور که اول برنامه گفتین آقا نادر، کرونا همه چیز زندگی رو در همه جای دنیا تحت تاثیر قرار داده.
امیدواریم به زودی این پاندمی تموم بشه تا مردم به زندگی عادیشون برگردن. خیلی خسته کننده شده.
همینطوره.
خب برنامه بعدیمون چی هست؟
حسن ختام این برنامه دریچه سبز. برنامه خیلی خوبه خانم دکتر نسیم حسینی نژاد. نسیم جان معمولا برنامه‌های روانشناسی خیلی خوبی رو برای رادیو ایران شهر تهیه می‌کنن و در این برنامه هم به موضوع خیلی مهم اعتماد به نفس می‌پردازن. با هم بشنوید.
دریچه سبز. سلام، من نسیم هستم، متخصص روانشناسی. تلاش میکنیم در سری سوم برنامه دریچه سبز به مبحث تقویت اعتماد به نفس بپردازیم. من به همراه هستی مجموعه برنامه های جدیدی رو در جهت تقویت اعتماد به نفس به شما آماده کردیم. اعتماد به نفس یک جور طرز فکر مثبت راجع به خودتون و توانایی هاتون هست و قبلاً در سری جدید برنامه دریچه سبز گفته بودیم که درست همون موقعی که همه چیز به هم می‌ریزه، اعتماد به نفس میتونه به فریادتون برسه و به شما کمک کنه تا در برابر مشکلاتتون قوی باشین. بزرگترین و موفق‌ترین آدم‌هایی که می‌شناسیم هم گاهی موقع‌ها دچار کمبود اعتماد به نفس میشن. برای تقویت اعتماد به نفس مثل هر توانایی و مهارت دیگه‌ای باید تمرین داشته باشیم تا بتونیم اون رو مدیریت کنیم و یادمون باشه که هیچ آدمی از مادر خودش با اعتماد به نفس بالا یا پایین زایده نشده و اگر اعتماد به نفس بالایی دارین قرار نیست که تا آخر عمر اعتماد به نفس بالایی داشته باشین و این مهارت، این ویژگی نیاز به تقویت داره. وقتی بتونین خودتون افسار همه امور رو به دست بگیرین، پیشرفت میکنین و زندگیتون از این رو به اون رو میشه. از اینجای برنامه میخوایم در مورد راهکارهایی که بتونه برای تمرین تقویت اعتماد به نفس باشه استفاده کنیم. پس اگر اعتماد به نفس خوبی هم دارین، لازمه که از اینجای برنامه دریچه سبز با ما همراه باشین. 1. از زبان بدنتون به درستی استفاده کنید. زبان بدن هر کسی نشون میده که اون فرد چقدر به خودش اطمینان داره. از چهره بعضی آدم ها میشه فهمید که حتی خودشون رو هم قبول ندارن. حتما قبلا آدم هایی رو دیدین که موقع صحبت با سایرین صداشون میلرزه. اینها افرادی هستن که مخاطبینشون به راحتی نمیتونن به کلام اونها اعتماد کنن. پس طوری خودتون رو نشون بدین که همه بدونن میتونین تو هر موقعیتی شرایط رو مدیریت کنین و بر اوضاع کاملا مسلط باشین. اگر اعتماد به نفس رو در ظاهرتون نشون بدین و از زبان بدنتون به درستی استفاده کنین، نه تنها حس میکنید که از پس هر چیزی برمیاین، بلکه دیدگاه دیگران هم نسبت به شما تغییر میکنه و به توانایی هاتون اعتماد میکنین. پس سرتون رو بالا بگیرین، صاف بنشینین و به آرومی شونه هاتون رو عقب ببرین تا در راستای ستون فقراتتون قرار بگیره. شلوول دست ندین و وقتی صحبت میکنین مستقیماً به فرد مقابلتون نگاه کنین. اینها روشی هست که از طریق زبان بدن به شما کمک میکنه تا راحت‌تر به دیگران این حس رو القا کنین که اعتماد به نفس بالایی دارین و مدیریت اوضاع در دستان شماست. اگر اعتماد به نفس پایینی دارین، بهتره برنامه‌های قبلی این سری دریچه سبز رو اول گوش بدین و بعد تا اینجا با ما همراه بشین. در برنامه‌های بعدی تمرین‌های جدیدتر و مناسب‌تری برای ادامه کار خدمتتون ارائه میدیم. امید دارم که همراه ما باشین و برای اعتماد به نفس خودتون کارهای بهتر و بزرگتری بکنید. بدرود.
بسیار ممنونیم نسیم جان. خب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنونیم که شنونده برنامه ما بودید.
براتون بهترین آرزوها رو داریم. شادی، سلامتی و موفقیت.
مثل مرد هنرمند به شمع ایماند که شب و روز برای دیگران می سوزد. بزم عالم شده روشن ز هنرمند، ولی در چراغ تن او روغن جان می سوزد. خوشحال میشیم که رادیوی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
برنامه ما رو میتونید از روی وبسایت ما به آدرس radioiranshahr.org یا تلگرام به آدرس radio_iranshahr و همچنین از طریق اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنوید.
ما علاقمندیم تا از نظرات شما در مورد برنامه هامون آگاه بشیم. شما میتونید در فیسبوک و اینستاگرام هر دو به آدرس radio.iranshahr ما رو دنبال کنید و برامون کامنت بگذارید، یا به آدرس info@radioiranshahr.org برامون ایمیل بفرستید.
همکاران این برنامه:
برنامه سازها
فیروزه،
هستی،
نسیم،
محشید،
پردیس، کارگردان نادر،
دستیار کارگردان
آتوسا،
مجریها
آتوسا
نادر.
بدرود.
بدرود.
توی، چشم توی، دیده توی، یار پسندیده توی، خواب تو رو دیده من، نور توی، شیشه توی، برگ توی، ریشه توی، صاحب اندیشه توی، از تو نرنجیده من، فر به دریا زده هست، عشق رقص آمده هست، جان همه دل، دل همه دست، دست بزن، دست بزن، سرخوش و مستیم همه، عشق پرستیم همه، دست به دستیم همه، دست بزن، دست بزن، دست بزن، دست بزن، سرخوش و سرمست بزن، بزن، دست بزن، تا نفست هست بزن، دست بزن، دست بزن، سرخوش و سرمست بزن، بزن، دست بزن، تا نفست هست بزن.